ساعت 9 بامداد است و به رادیو فردا گوش میکنید. معاون فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان از کار برکنار شد. دادگاه کیفری بین‌المللی ناامیدانه در جستجوی سیف الاسلام است. و در تظاهرات ضد دولتی روز جمعه سوریه دست کم 22 نفر کشته شدند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به مجموعی از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، اعلام کرد که ژنرال پیتر فولر، معاون فرمانده عملیات آموزش به نیروهای ارتش و پلیس افغانستان، از کار کنار گذاشته شده است. ژنرال فولر چند روز پیش در مصاحبه با یک وبسایت مسائل سیاسی، مقامات دولت افغانستان را دمدمی مزاج، ناسپاس و به دور از واقعیت توصیف کرده بود. و همچنین از حامد کرزای که به تازگی گفته بود در صورت بروز جنگ بین پاکستان و آمریکا، افغانستان از پاکستان دفاع می‌کند، شدیداً انتقاد کرده بود. ایالات متحده با اعلام اخراج ژنرال فولر یادآوری می‌کند که اظهارات این ژنرال ارتش نمودار روابط مستحکم واشنگتن و دولت کابل نیست. دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که تماسش با سیف الاسلام قذافی قطع شده است. به گفته لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان این دادگاه، سیف الاسلام در اندیشه پناهنده شدن به یک کشور آفریقایی است. آقای اوکامپو در برابر خبرنگاران در دفتر سازمان ملل در ژنو افزود در اواخر اکتبر برابر با اوایل آبان دو تن به نمایندگی از سوی سیف الاسلام با دادگاه کیفری بین‌المللی تماس گرفتند تا از شرایط انتقال او به این دادگاه اطلاع حاصل کنند. وی همچنین گفت ما تقبل کرده ایم که سیف الاسلام قذافی در امنیت کامل و بدون خطر استرداد به لیبی به دادگاه کیفری در لاهه انتقال یابد و با برخورداری از داشتن وکیل به پرسش‌های دادگاه درباره اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه در جریان تظاهرات مخالفان در سوریه دست کم 22 نفر کشته شدند. تظاهرکنندگان اعلام کردند که به حسن نیت حکومت دمشق در رعایت توافق با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت‌ها تردید دارند. طرح توقف خشونت‌ها، آزادی زندانیان بازداشت شده در جریان تظاهرات، خروج ارتش از شهرها، حضور رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی در کشور و آغاز مذاکره با اپوزیسیون را در بر می‌گیرد. از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه تاکنون 3000 نفر کشته شده و با وجود وعده توقف کشتار و سرکوبی مخالفان، روز جمعه 22 نفر دیگر به شمار کشته شدگان اضافه شدند. دولت جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان، از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. پارلمان یونان در حالی نیمه شب جمعه به دولت پاپاندرو رأی اعتماد داد که برخی از نمایندگان مجلس خواهان استعفای او بودند. در برابر فشارهای فزاینده بین‌المللی بر آتن برای پذیرفتن شرایط دریافت 130 میلیارد یورو کمک‌های اقتصادی، نخست وزیر یونان اعتبارش را در گروه رأی اعتماد پارلمان این کشور گذاشته بود. رئیس جمهوری فرانسه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم کرد و گفت اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود، فرانسه بی تفاوت نخواهد ماند. نیکولا سرکوزی روز جمعه در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در حال این اظهارات را بیان داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی را در زمینه برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل هرچند انتظار می‌رود فاقد مطلبی درباره تلاش ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای باشد. و رهبران گروه 20 می‌گویند توافق کردند منابع مالی صندوق بین‌المللی پول را تقویت کنند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی در پایان نشست گروه 20 در کن گفت که صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به برنامه پیک فرهنگ توجه فرمایید که همکارانمان برای شما تهیه و تنظیم کردند.
پیک پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کارتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با محمود دولت‌آبادی، نامزد جایزه آسیایی ادبی من برای نوشتن کتاب زوال کلونل،
نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیکای پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی،
با سمپوزیوم ادبی تصور تجدد در دانشگاه لایدن هلند، این هفته در گفتگو با اولین سخنران همایون کارتوزیان استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد.
ده خدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود، ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود.
و با آلبوم انار، با ترانه های مارکتا ایرگلووا، ترانه سرا و نوازنده اهل جمهوری چک، با همکاری آیدا شاه قاسمی، خواننده ایرانی و نوازنده دف. روز یکشنبه 8 آبان برابر با 30 اکتبر اعلام شد رمان زوال کلونل به قلم محمود دولت‌آبادی، نویسنده پیشکسوت ایران، نامزد جایزه ادبی آسیایی من بریتانیا شده است. جایزه پایه‌گذاری شده در سال 2007، 5 سال پیش، برای معرفی سالانه آثار ممتاز ادبی قاره آسیا به زبان انگلیسی. اصل متن فارسی زوال کلونل هنوز در ایران منتشر نشده، گرچه تلاش نشر چشمه برای متقاعد کردن وزارت ارشاد به دادن اجازه انتشار این رمان ادامه دارد. اما پس از آنکه ناشری سوئیسی برگردان آلمانی این اثر را با ترجمه بهمن نیرومند منتشر کرد، کتاب توجه ناقدان ادبی غرب را برانگیخت. زوال کلونل روایت بالا و پایین زندگی یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران است در گیرودار انقلاب بهمن 1357 در تهران. محمود دولت‌آبادی، نویسنده از جمله کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده و جای خالی سلوچ، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای محمود دولت‌آبادی، خبر نامزد شدن کتابتون زوال کلونل برای دریافت جایزه ادبی آسیای من خوشحالتون کرده لابد.
ولی حتماً خبر خوبی بود. در حال من از این مطبوعات متوجه شدم و فکر کردم که خوب این کار مهمیست برای ادبیات معاصر فارسی. بله،
در زمان انتشار خبر گفتید که به رغم تلاش‌های نشر چشمه کتاب هنوز اجازه انتشار در ایران رو نگرفته. در سه روز گذشته خبر خوبی در این باره بهتون رسیده؟ ناشر تونسته اجازه انتشار کتاب رو بگیره یا اینکه هنوز نه؟
نه، متاسفانه نه، هنوز به من خبری ناظر این که رفته و برای کتاب رای پیدا کرده و من داده نشده. نخیر، فکر میکنم.
فکر میکنید نامزد شدن کتاب برای همین جایزه من تأثیر روی تصمیم وزارت ارشاد بذاره؟
والا امیدوارم تأثیر مثبت بگذاره، برای که همین الان در جامعه دانشگاهی ایران یک فضایی به وجود آمده که به اصطلاح بشوین فضای آزاداندیشی. اگر حقیقت داشته باشه که از راهاشون است که همچه آثار رو اجازه بدن دیگه. ولی من هنوز خبر خاصی نشستم.
این کتاب زوال کلونل که به آلمانی ترجمه شده، استقبالی که شد ازش در اروپا، کشورهای دیگه راضی بودین ازش؟
همه کتابایی که از من اونجا زبان آلمانی ترجمه شده معمولا به چاپ سوم اقلا رسیده و کلونل هم همینطور. در خیلی خوب بوده، نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیکای پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
آیه محمود دولت‌آبادی، قبلا گفته بودین که به سبب پایان داده شدن به کار شما در دانشگاه در 21 سال گذشته تنها از راه فروش رمان‌ها و کتاب‌هاتون زندگی می‌کنید. کتاب‌های تجربه رمان نویسی و کلیدر و روزگار سپری شده مردم سالخورده و دیگر کتاب‌هاتون هنوز فروش خوبی دارن؟
بله بله، خوشبختانه فروش متوازنی دارن، نه خیلی شدیده نه خیلی کنده متعادله و بله من کماکان اون آثار به تناوب چاپ بشند و برای من و در جامعه که ما هستیم نسبت اندازت بخشه. بله کتاب ها رو میخونن و یک دیگر هم توصیه میکنن. بله
کارهای دیگه که در دست نوشتن یا انتشار دارید کدوم ها هستن؟
یک کتاب دیگری هست که به نام طریق بسمل شدن، اون هم هنوز اجازه نگرفته و مقدار زیادی کار رو ادبیات منصور قدیم دارم انجام میدم که ادبیات نثر نوشته شده و نثر ما بین قرن‌های سوم تا هفتم برمیگرده. آنتولوژی انتخاب کردم و کارایی هم میکنم دیگه در زندگی نامه نویسی و غیره و زندگی.
محمود دولت‌آبادی در تهران. برای اعلام نتیجه رقابت‌های جایزه ادبی من باید تا دو ماه دیگر در ماه ژانویه سال 2012 منتظر ماند.
پیک فرهنگ.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد. نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لای لای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم. لالام لای لای، لالام لای لای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته گفتگو با اولین سخنران این سمپوزیوم را میشنویم و در سه هفته آینده گفتگو با باقی سخنرانان را. آیا همایون کاتوزیان در مورد آزادی و لجام گسیختگی در دوران مشروطیت صحبت کردین؟ مقصودتون از این لجام گسیختگی اینه که مثلا در دوره مشروطه اون هرج و مرجی که در یه زمانی ایجاد شد اثر گذاشت روی قلم شاعران و به جای اینکه مثلا انتقاداتشون رو به حالتای معتدل مطرح بکنن گاهی وقتا تا مرز فحاشی هم میکشوندن؟
این لجام گسیختگی ادبی اصلا جزئی از کل انقلاب بود و بعد از اون جزئی از هرج و مرجی که بعد از انقلاب ایجاد شد. به یه معنی این سابقه تاریخی داشت، منتها این شکل مدرنش بود. این سابقه تاریخی این مسئله این بود که در تاریخ ایران وقتی که نوع انقلاب میشد، دولت استبدادی ظهور میکرد، جاش نه آزادی میواد، نه دموکراسی میواد، نه حتی دیکتاتوری میواد، بلکه هرج و مرج میشد. هرج و مرج یه نوع استبداد تقسیم شده بین افراد، یعنی به جای اینکه یه نفر مستبد وجود داشته 1000 تا مثلا وجود داره، یا 2000 تا، 100000 تا، یعنی هر کدوم هر چی دل خود دلش بخواد میکنه. اون نوع استبداد ولی منتها استبداد تقسیم شده دیگه، مرکزیت نداره و در نتیجه بهتر هم است. این است که به همین ترتیب در انقلاب مشروط، خب انقلاب که انقلابه و نوعی لجام گسیختگی جزئی ازشه، و بعد از اینکه انقلاب مشروط پیروز شد در ایران، با اینکه قانون اساسی نوشته شده بود این بار به نسبت گذشته یک اتفاق جدید و مدرنی افتاده بود، ما این وضع کسی به اون توجه نداشت، رفتن به سنت‌های خودشون. سنت هرج و مرج بود بعد از سقوط استبداد، و این بود که هرج و مرج در همه وجوه جامعه تجلی می‌کرد، حتی در داخل مجلس 4 نفر وکیل مجلس نمی‌تونن با هم دیگه به توافق برسن، یا مثلا واسه که تو روزنامه‌ها هر چی دلشون می‌خواست به شاه و وزیر و وکیل و تاجر و هم دیگه می‌گفتن.
حالا چون مبحث در مورد شعر بود، یه نمونه‌هایی از شعرایی که توی اون دوره سروده می شد، عارف قزوینی، فرخ یزدی، ملک الشعرا بهار، ادیب الممالک فراهانی، ایرج میرزا، اینها یه نمونه هایی بدید که مثلا نوع ادبیات اون موقع چگونه بود و چجوری به مسائل روز می پرداخت؟
بله، این نوع لجام گسیختگی که صحبتش هست هم تو نظم، هم تو نثر، هم تو شعر، هم تو نثر پیدا شد. مثلا خب یه مقدار از کارهای دهخدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود، نثرش جدید بود و خیلی خیلی در سطح بالا، و همچنین محتوای طنزش، ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود. مثلا خیلی راحت اینا به مادر محمد علی شاه فحش می‌دادن، نه راحت به خدا، مساوات هم می‌کرد، دیگران هم می‌کردن، به خود محمد علی شاه می‌گفتن پسر ام الخاقان. وقتی می‌نوشتن ام الخاقان لقب مادرش بود، پسر ام الخاقان که می‌گفتن یعنی پسر باباش نیست، مادرش از یه کسی دیگه این پسر رو داره. و این مثلا فرض کنید در نمونه نثر در شعر که خیلی زیاد، همش البته حالت لجام گسیختگی یا اگر داشت همش حجو و فحاشی و بدگویی و تندزبانی نبود، ولی مقدار زیادش بود. و مثلا خب بعضی اشعار هست که واقعا، مثلا فرض بفرمایید میرزاده عشقی برخورد کرده بود با وحید دستگیری، یه شاعر دیگه‌ای که اون زمان اهل ادبم بود. عشقی مثلا خطاب به اون میگه: ای وحید دستگیری، شیخ گندید دهن، ای که نامیدی همی گند دهانت را سخن، بر سرت عمامه چون آلوده با گچ سنده ای، رو در آینه نگر، باور نداری گرز من. و حالا تازه این البته آخرای شعر به خواهر مادرم میکشه، همین شعر که واقعا قابل تکرار نیست در عرض کنم که نوافل مؤدب مثل شما. ولی جاهای دیگه هم تو شعرهای سیاسی، حالا اینم به یه معنی سیاسی بود برای اینکه اینا در دو جبهه مختلف بودن، ولی شعرهای سیاسی که مثلا فرض کنید عشقی خطاب به وثوق الدوله سر قرارداد 1919 که اینها همه، یعنی تقریبا همه ملت ایران خیال کرده بودن که وثوق الدوله ایرانو فروخته به انگلیس، یه شعری داره: ای وثوق الدوله، ایران ملک بابایت نبود، اجرت المثل زمان بچگی هایت نبود، یا که مزد دختر هر روز یک جایت نبود. خلاصه این نوع مبارزه سیاسی اون زمان بود.
این شعرهایی که در این حد پرده دران است، تا چه حد واکنش بود به شرایط موجود و تا چه حد بر میزان تقابل ها می افزود؟ یعنی این قدرت رو داشت که حتی اوضاع رو پیچیده تر بکنه و تنش ها رو زیادتر بکنه، یا فقط بازتاب شرایط سیاسی روز بود؟
این یه جزی از شرایط موجود بود، چرا که گفتم اشکال دیگه، اشکال دیگه هرج و مرج در همه وجوه جامعه دیده میشد، از جمله مثلا قیام ایلات و عشایر رو عرض کنم که ولایات و غیره، اونم جزش یا مثلا فرض کنید همین وضع آشوبگرانه که در داخل خود مجلس وجود داشت یا روزنامه ها اینا، این جزی از اون بود و در این حال خب البته تنش رو زیادتر میکرد، ولی در این حال یه نوع چیز هم ایجاد کرده بود، یه نوع حالت بی‌حسی. یعنی شما مثلا هر مورد دیگه شبیه این، وقتی یه چیزی مثلا قبیحی یا نوع هر چی یا حتی شکنجه وقتی زیاد تکرار بشه یه مقدار حالت دافعه ایجاد میکنه، شدت تاثیرش کم میشه. یعنی وقتی عادت شد که بگی خواهر و مادر و فلان حرفا، یه نوع حالت طبیعی پیدا میکنه.
حالا چرا این مسائل رو توی چهارچوب تجدد و ادبیات ایران داریم بررسی میکنیم؟ ارتباط این دوتا با هم چگونه است؟ آیا مثلا در همون انقلاب‌های قبل از مشروطه که بهش فتنه و بلوا و اینا میگفتن، که علات لغت فتنه دو مرتبه مطرح شده و ازش استفاده میشه، آیا تو اون دوران مثلا نوع ادبیاتی که کاربرد داشت یا شعرهایی که سروده میشد با این دوره فرق داره که در چارچوب تجدد شما بررسیش میکنی؟
ببینید این دوره، دوره تجدد در دوره انقلاب مشروطه و پس از اون، ما به دوره رسیدیم که ادبیات حالت نخبگیش رو از دست داده دیگه. ادبیات فقط عرض کنم در انحصار نخبگان و دربار و اینها نیست، تفاوتش اینه. این ادبیات شعر عرض کنم که طنز غیر و غیر اینها اومد تو روزنامه و امروز شاعر شعر رو میگفت، مثلا فرض کنید اشرف الدین قزوینی یا گیلانی، فرداش تو روزنامه‌اش نسیم شما رو چاپ می‌کرد، یا ده خدا واسه تو سوره اسرافیل ستونشو می‌نوشت، یا همه اونای دیگه عشقی توی روزنامه خودش قرن نویسون و روزنامه‌های دیگه شعرش در میورد چاپ می‌کرد. بچه جدیدش این بود، وگرنه ما حجم و حزم و عرض کنم که فحاشی و غیره توی تاریخ ادبی ایران کم نداریم. شاعرایی مثل بطو شاعر بزرگ مثل انوری عبیوردی یا سوزنی سمرقندی که در اون حدیث، یا شاعر بزرگ دیگه قاقانی چربانی، یا مثلا معروف‌ترینشون عبید زاکانی و دیگران مثلا تو قرن 19 هم یغمای جندقی، قاقانی شیرازی، اینها از این شعرها زیاد داشتن. منتها این شعرها محفلی بود و خصوصی بود و در انحصار یک جامعه نخبگان بود و غالبا هم انگیزه هاش فرق می‌کرد، انگیزه اجتماعی نداشت. صحبت مثلا یه شاعری با یه شاعر دیگه بد بود، برمی‌داشت به زن و بچه‌اش بد می‌گفت تو شعر، یا اینکه یه پادشاهی یه شاعری تیر میکرد که شعر بگه به فوش بده به یه پادشاه دیگه‌ای که باشه، یه گردنکل که باش طرف بود. به این شکل بود، نه به شکل اینکه مثلا مضمون شعر یا ادب اجتماعی باشه به این معنی گسترده کلمه و هر روزم باشتاق پیدا کنه در یه سطح وسیع.
مشروع گفتگوی پیک فرهنگ با همایون کاتوزیان به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. انار، نام آلبومی تازه با ترانه‌ها و پیانو نوازی مارکتا ایرگلووا، بانوی 23 ساله اهل جمهوری چک که 3 سال پیش همراه با گلن هانسرد خواننده ایرلندی برای موسیقی فیلم وانس جایزه اسکار سال 2008 را از آن خود کرد. آلبوم انار حاصل همکاری مارکتا ایرگلووا با آیدا شاه قاسمی خواننده ایرانی و نوازنده دف. همکارم هانا کاویانی پیش از برگزاری کنسرت مارکتا ایرگلووا در پراگ شنبه شب 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر با او گفتگویی داشته است.
مارکتا، میتونی اول درباره این آلبوم جدید توضیح بدی؟ چرا انار؟
خب راستش من تازه چند هفته بود که به نیویورک رفته بودم که یکی از دوستانم منو به محله بروکلین دعوت کرد تا اجراشو در یک کافه ببینم و شاید خودم هم یه چیزی بنوازم. من حتی مطمئن نبودم که میرم یا نه، ولی بعد که راهی شدم دنبال محل اجرا میگشتم. همینطور که سرگردون دنبال این کافه بودم، از پشت شیشه یک خانم به من اشاره کرد که بیا تو. من هم رفتم تو. زن ظریف‌اندامی بود که منو بغل کرد و گفت خیلی از دیدنم خوشحاله. فهمیدم که این خانم زهره شایسته است، فیلمسازه و صاحبه یه فضایی که توش کلی اتفاق هنری میفته. اون شب من چند تا آهنگ نواختم و در ادامه زهره من معرفی کرد به آیدا شاه قاسمی. به نظر زهره ما میتونستیم با هم همکاری خوبی داشته باشیم. آیدا به من گفت که نوازنده دف هست و راستش من پیش از دیدن آیدا خب همیشه تصوری از زنی با ساز ضربی داشتم توی ذهنم. من قبل از نیویورک ایرلند زندگی میکردم و حتی به فکر نواختن ضرب ایرلندی هم بودم و وقتی که آیدا به من گفت یک ساز مشابه ایرانی رو مینوازه، فهمیدم که این یه ملاقات عادی نیست و همین شد که من و آیدا تبدیل شدیم به دوستا و همکارای خیلی خوبی.
یعنی قبل از این دیدار خیلی تصویری از ایران یا حتی موسیقی ایرانی نداشتی؟
نه، راستش من از وجود ایران که آگاه بودم، اما به عنوان کسی که در جمهوری چک بزرگ شده و بعد از اون در ایرلند، هیچ وقت با آدمی بر نخورده بودم که منو به فرهنگ ایران نزدیک کنه. و در نیویورک شما همه جا با ایران برخورد میکنید. راستش اولین برخورد من با ایران نقاشی بود که در گالری زهره روی دیوارها دیدم و نقاشی بود از انار و انار خیلی میوه تازه‌ای هست در جمهوری چک. من تا اون موقع از وجودش اصلا خبر نداشتم و بعد راجع به انار بیشتر خوندم، اینکه در ایران چه جایگاه سمبولیکی داره و خیلی برام جذاب بود وقتی که خوندم نشانه فراوانیه. و بعد بگم که اون نقاشی هم کار یک خانم نقاش ایرانی به اسم ناهید حقیقت بود. خلاصه از خلال همین دیدارها با ایرانی‌ها، آیدا با عشقی که به ایران داره و زهره با حرف زدن با من و یاد دادن آشپزی ایرانی به من، در واقع منو با ایران و با فرهنگ ایران آشنا کردند و حتی من دارم سعی میکنم که فارسی هم یاد بگیرم.
چه چیزی بیشتر تو رو جذب ایران کرده؟
خب من کسایی رو در نیویورک دیدم که خیلی امریکایی نیستند. امریکایی‌ها یه شخصیت خاصی دارن و ایرانی‌هایی که من اونجا دیدم خیلی به منش اروپایی نزدیک‌تر بودن. راستش بر من خیلی جذاب بود که همه چیز درباره این ایرانی‌ها تازه است و در این حال من احساس می‌کنم که خیلی آشناست. گویی که من ایران رو می‌شناختم. انگار به یک آلبوم از عکس‌های قدیمی نگاه می‌کردم یا یه چیزایی یادم می‌اومد. و در این حال زبان فارسی به نظرم خیلی آهنگین میاد و ادبیات ایران رو حداقل اونجایی که من از طریق آیدا باش آشنا شدم و به زبان انگلیسی خوندم خیلی به نظرم جذاب بود.
از تجربه تلفیق موسیقی خودت با دف و صدای آیدا بگی؟
میدونی برام خیلی جالبه که چطور این فرهنگ شرق و غرب به هم میرسن. بعضی کارهای گروه‌های دیگر رو شنیدم که تلفیق میکنن این کارها رو با هم و به نظرم البته بعضی موقعا جواب نمیده، ولی میدونی وقتی آیدا شروع به نواختن دف کرد، حس کنجکاوی من خیلی تحریک شد. راستش من دائم به فکر یک ساز ضربی بودم، اما وقتی فکر یک درامر میومد به ذهنم، به نظرم صداش خیلی برای کاری که ما میکنیم بلند بود و روی بقیه سازها غلبه میکرد. اما وقتی صدای دف آیدا رو شنیدم، به نظر رسیدم که در این حال که خیلی ریتمیکه و میتونه بلند باشه، میتونه خیلی نرم و آروم هم باشه و آیدا کاملا میدونه که چطور سازش رو بنوازه، که صداش رو ببره بالا، که صداش رو بیاره پایین. و راستش دیگه مهم نبود که کی اصلا از چه فرهنگی میاد. اون چه که ما با هم خلق میکردیم در یک جایی با هم برخورد میکرد و پدیده تازه‌ای رو به وجود میآورد که دیگه نه فقط به من یا نه فقط به اون تعلق داشت، بلکه یک چیز بینابینی بود. و خب من شنیده بودم که آیدا آواز سنتی و فولکلور ایرانی رو هم خیلی خوب میخونه و با سبک آوازی ایران بهش پیشنهاد دادم که روی یکی از قطعات که ساختم یک آواز ایرانی هم بخونه و نتیجه کار خیلی خوب بود. و از خلال همه اینها یه رابطه خواهرانه نه فقط در دوستیمون بلکه در موسیقیمون هم پیدا کردیم و آیدا خیلی روی ترانه سرایی من تاثیر گذاشته و من الان وقتی که مینویسم واقعا به جفتمون فکر میکنم. در این حال ملودی آوازی ایرانی هم حتی بر موسیقی من اثر گذاشته.
ما مشروح گفتگو با مارکتا ایرگلووا به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با مارکتا ایرگلووا درباره آلبوم جدید انار پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد. به خلاصه خبرها توجه فرمایید. پارلمان یونان به دولت جورج پاپاندرو رأی اعتماد داد. رهبران گروه 20 توافق کردند منابع مالی صندوق بین‌المللی پول را تقویت کنند. باراک اوباما قرار است ماه آینده پیشاپیش خروج نیروهای ایالات متحده از عراق با نوری المالکی در واشنگتن گفتگو کند. معاون فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان از کار برکنار شد. و در تظاهرات ضد دولتی روز جمعه در سوریه دست کم 22 نفر کشته شدند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. افزایش مصرف شیشه در ایران. دبیر همایش سالانه روانپزشکان ایران پرویز مظاهری در مورد افزایش مصرف شیشه در ایران هشدار داده و با استناد به گزارش فرماندهی نیروهای انتظامی گفته است که مصرف شیشه در ایران از تریاک، حشیش و هروئین پیشی گرفته است. شیشه یا کریستال از مواد اعتیاد آور صنعتی است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در ایران در مرداد ماه گذشته اعلام کرد که ایران با 1,200,000 معتاد و با 2.26% میزان شیوع مصرف مواد مخدر رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. شیرین فامیلی در مورد دلایل استفاده از مصرف شیشه و عوارض آن با فرشاد انوری پزشک ترک اعتیاد در هلند گفتگو کرده است.
خبر افزایش مصرف شیشه یا کریستال نسبت به تریاک و حشیش در ایران در حال اعلام می شود که به گزارش سازمان پزشک قانونی ایران در 4 ماهه سال اول جاری تهران با 1068 مورد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بالاترین آمار نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته را داشته است. از سوی دیگر بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بیش از 1,200,000 نفر در ایران به انواع مواد مخدر نظیر تریاک، هروئین، مورفین و دیگر مشتقات گیاه خشخاش زندگی می کنند که در این آمار شمار معتادان به مواد مخدر صنعتی مثل شیشه در نظر گرفته نشده است. دکتر فرشاد انوری پزشک متخصص ترک اعتیاد در هلند در توضیح دلایل گرایش به مصرف شیشه در ایران به رادیو فردا میگوید
شیشه و تریاک از دو دسته کاملا متفاوتن. تریاک و هروئین از مواد مخدرن که طرف دچار رخوت و سستی و خلسه میکنن. شیشه و کوکائین از یا آمفتامین همون شیشه موادی هستن که طرف رو اکتیو میکنن، یعنی طرف به قول معروف شارژ میشه، یعنی کم میخوابه، انرژی زیاد داره، میتونه همه کار بکنه، که اعتماد به نفسش میره بالا. خیلی ها مثلا میرن بیرون توی پارتی، کافه، جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفایی اصلا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مصرف میکنن طرف 3 برابر 2 برابر بازدهی کاری داره. این تفاوت اصلی گروه شیشه است با گروه تریاکش. مسئله ای که هست اینه که این اثر شیشه رو جامعه جوان‌ها بیشتر دوست داره.
در روزهای گذشته پرویز مظاهری دبیر همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران به خبرنگاران گفته است مواد مخدر صنعتی مثل شیشه در بسیاری از محلات، پارک‌ها و حتی در مواردی در سوپرمارکت‌ها توزیع می‌شود. دکتر فرشاد انوری میگوید
تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست. تریاک تو ایران خب کاشته نمیشه، تریاک باید از افغانستان بیاد که تولید کننده نوع شماره یک دنیاست از نظر آمار. در حال تریاک یک ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله میگم باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه و کمیاب‌تر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک بگم اطلاعات در حد یه لیسانس شیمی داشته باشه، میتونه با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، منم شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه، احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
در شهریور ماه گذشته سعید صفائیان مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد مرگ و میرهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در میان مصرف کنندگان روانگردان رتبه اول، هروئین رتبه دوم، تریاک رتبه سوم را دارا هستند. فرشاد انوری، پزشک متخصص ترک اعتیاد در هلند، درباره خطرات استفاده از مصرف شیشه میگوید:
شیشه یک دارویه که اگر کسی اعتیاد بهش داشته باشه و مصرفش زیاد بشه و دائم مصرف بکنه، شیشه طرفو نابود میکنه، یعنی تحلیل میره، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، مصرف شدید تریاک با مصرف شدید شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره.
فرشاد انوری، صدها کارگر نیبر شرکت کشت و صنعت کارون از روز شنبه تا روز پنجشنبه دست به تجمع زدند به روز کارونی.
400 کارگر نیبر شرکت کشت و صنعت کارون میگویند در حالی که قرار است بازنشسته شوند، سازمان تامین اجتماعی به آنها گفته است که در طول 20 تا 30 سال گذشته حق بیمه آنها به طور کامل واریز نشده است و به همین دلیل حاضر به تقبل مطالبات قانونی این کارگران برای بازنشستگی نیست. بر اساس این گزارش ها که از سوی خبرگزاری های رسمی نیز منتشر شده است، کارگران معترض شرکت کشت و صنعت کارون اشاره می کنند که در همین مدت بیمه از دستمزد آنان کسر می شده است. به گزارش خبرگزاری های رسمی و نیز برخی از سایت های کارگری، 400 کارگر نیبر شرکت کشت و صنعت کارون از روز شنبه تا روز پنجشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی، نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تجمع کرده و خواستار پاسخگویی نمایندگان و مسئولان به مشکل خود شدند. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، اشاره می‌کند که در ماه‌های اخیر شمار اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران افزایش یافته است.
همه اینها هم خواستایی که دارن پرداخت حقوق‌های موقت است، ندادن پاداش‌هاست، حساب نکردن سال‌های بازنشستگی، روشن نبودن قوانین و مربوط به این مسائل هست و به تجمع در مقابل نهادهای دولتی این انجامه. به این معنی که اینها کاملا متوجهن که مسئولیت کار دست کی هست و در مقابل اون هم میبینیم که عملا مسئولین کار جز وعده وعید کاری نمی کنند، همش وعده سرخرمن هست، همش سردبوندن هست و کلافگی رو در بین کارگرها ایجاد کردن که این کاملا نشون میده که اوضاع نابسامان اقتصادی در ایران هر روزی که میگذره بدتر داره میشه و بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر داره میشه.
در این میان به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در تجمع اعتراضی کارگران در روز پنجشنبه گفت که هزینه تحقق خواست آنها حدود 340 میلیارد تومان است و زمان لازم می‌برد تا خواستشان تحقق پیدا کند. وی از کارگران 4 ماه فرصت خواست و قول داد در این مدت مشکل آنان حل خواهد شد. این نخستین اعتراض صنفی صدها کارگر نیبر شرکت کشت و صنعت کارون نیست. آنها پیش از عزیمت به تهران با توجه به شروع فصل برداشت دست به اعتصاب زده و از برداشت محصول خودداری کرده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در اهواز در روزهای اخیر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران این کارخانه که از سال 1381 به بخش خصوصی واگذار شد، خواستار راه اندازی مجدد آن و پرداخت 24 ماه حقوق موقعه خود هستند. در این حال بیش از 100 تن از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان که بازنشسته شدند، هنوز حقوق موقعه خود را دریافت نکردند. توضیحات یکی از کارگران این کارخانه را می‌شنویم.
همش هم وعده سر خرمنه به بچه ها میدن. خودمون هم آس شدیم دیگه از دست اینا. دوستان دارم میگه ما هیچ کاری از دست ما بر نمیاد برای لوسازی خودستان. حالا ما هم مندی میبست چی بگه؟ فقط مونده رهبر و رئیس‌جمهور که بهشون گفتیم اونم هیچ اقدامی برای ما انجام ندادن.
اعتراض‌های صنفی کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان واکنش جعفر حجازی استاندار خوزستان را به دنبال داشته است. به نوشته خبرگزاری فارس او گفت که مشکلات عمده کارگران لوله‌سازی خوزستان حل شده است و آنان نباید تجمع کنند. استاندار خوزستان برگزاری این تجمع‌ها را به ضرر کارگران دانست و افزود دستگاه امنیتی و قضایی در حال پیگیری این پرونده هستند. در این حال برخلاف سخنان استاندار خوزستان، آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفت که مشکلات کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان حل نشده است. کارخانه لوله‌سازی خوزستان 450 کارگر رسمی و 350 کارگر قراردادی دارد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 بامداد.